ساله بار دیگه با رویا کریمی مجد هستیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر.
با سلام دوباره. همزمان با آغاز دور سوم مذاکرات ایران و غرب در وین، دو سناتور آمریکایی از باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا خواستند تا در صورت نهایی شدن توافق تهران با مسکو برای فروش نفت در برابر کالا، محدودیت‌های بیشتری را بر ایران اعمال کند. مجلس سنای آمریکا روز دوشنبه قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن حمید ابوطالبی سفیر پیشنهادی ایران برای سازمان ملل اجازه ورود به خاک ایالات متحده را نخواهد داشت. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دوشنبه شب در ضیافت شام کاری محورهای گفتگوهای قابل طرح در مذاکرات وین 3 را مشخص کردند. یک ربات جستجوگر برای یافتن نشانه‌ای از هواپیمای مالزیایی مفقود شده به اعماق اقیانوس هند فرستاده خواهد شد. مقامات مسئول می‌گویند دیگر برای پیدا کردن نشانه‌ای از هواپیما در سطح اقیانوس احتمالی وجود ندارد. توزیع مرحله دوم سبد کالا در ایران از اواخر اردیبهشت ماه سال جاری آغاز می شود. در همین حال کسانی که در مرحله اول سبد کالای خود را دریافت نکردند فقط تا پایان فروردین فرصت دارند تا برای تحویل آن اقدام کنند. کاخ سفید با تاکید بر وجود شواهدی در خصوص دست داشتن روسیه در ناآرامی‌های اخیر اوکراین به مسکو هشدار داد که از تصرف آشکار یا نهان مناطق شرقی اوکراین خودداری کند. وزیر امور خارجه ایران که روز دوشنبه برای شرکت در سومین دور مذاکرات اتمی وارد وین شد میگوید ایران و گروه 5+1 در اردیبهشت ماه وارد تدوین پیشنویس توافق جامع خواهند شد. و فرمانده مرزبانی ناجا روز دوشنبه اعلام کرد که اصل ماجرای یروگانگیری مرزبانان مشکوک است. در همین حال اسماعیل کوثری رئیس کمیته دفاعی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته است که 4 سرباز آزاد شده باید تنبیه شوند. آیوزین.
با سپاس از رویا کریمی مجد. در ادامه صبحانه با خبر و تا ساعت 8 نخست گزارشی داریم درباره دو رزمایش مشترک توسط ایران و همسایگانش در خلیج فارس، سپس گزارشی درباره مشکلات مربوط به وضعیت سلامت در ایران و همچنین پس از نگاهی به صفحات درونی روزنامه‌های ایران با شهرام رفیع‌زاده با فرج سرکوهی وعده داریم برای نگاهی به رخدادهای هنری و فرهنگی و بعد از اون بریم به جهان موسیقی با بردیا افشین. البته در این بخش هم شماری از پیام‌های شما رو خواهیم شنید به اضافه پیامکاتون که همچنان منتظر دریافتش هستیم. دو شماره تلفن 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. نیروی دریایی ایران از برگزاری دو رزمایش دریایی جداگانه با عمان و پاکستان در محدوده تنگه هرمز و دریای عمان خبر داد. رزمایش دریایی مشترک ایران با عمان از دوشنبه هفته جاری آغاز شده و روز سه‌شنبه امروز 19 فروردین هم رزمایش دریایی با پاکستان برگزار میشه. تمرین مشترک نظامی ایران با عمان و پاکستان همزمان شده با مانور نظامی مشترک عربستان سعودی و آمریکا در شمال غرب عربستان. رضا جمالی.
در کمتر از یک هفته نیروی دریایی ایران دو رزمایش دریایی با کشورهای عمان و پاکستان را به طور جداگانه در محدوده تنگه هرمز و دریای عمان انجام می‌دهد. رزمایش دریایی ایران با عمان از روز دوشنبه هفته جاری آغاز شده است و رزمایش دریایی ایران با پاکستان از روز سه‌شنبه هفته جاری شروع می‌شود. برای انجام رزمایش دریایی با عمان ناوگروه ایران به این کشور سفر کرده و برای انجام رزمایش دریایی با پاکستان این ناوگروه پاکستانی بوده که از روز یکشنبه هفته جاری در بندر عباس پهلو گرفته است. حسین آریان کارشناس نظامی رادیو فردا در لندن درباره مشخصات و جزئیات رزمایش‌های دریایی ایران با پاکستان و عمان میگوید
یکی از این رزمایش‌ها رزمایش تجسس نجات بین ایران و عمان از ایران ناوشکن الوند، ناوچه مشک‌انداز شمشیر، ناو تدارکاتی بوشهر از نیروی دریایی ارتش و یک فروند شناور به اسم سفیر 3 از نیروی دریایی سپاه در این شرکت دارند. در این رزمایش ویژه نیروی هوایی عمان و حتی پلیس عمان هم شرکت شرکت دارند. با توجه به حساسیت تنگه هرمز، این نوع رزمایش برای کمک رسانی است و برای هماهنگی و به طور کلی استفاده از نیروهای بین دو کشور برای جلوگیری از این گونه اتفاقات. رزمایش بین پاکستان و ایران در شرق تنگه هرمز، شکانهای پاکستانی که یک زیر دریایی، یک ناوچه موشک انداز و یک ناو تدارکاتی 3 روز در بندر عباس بودند که این نوع بازدید در 4 سال گذشته سابقه نداشته. با توجه به نوع یکانهایی که در این رزمایش بین ایران و پاکستان شرکت میکنند، بعد رزمی اون بیشتره و هدفش هماهنگی، نقل و انتقال تجربیات بین دوتا نیرو و به طور کلی ارتقاء امنیت در دریای عمان هست.
از سوی رزمایش دریایی ایران و پاکستان در حالی انجام میگیرد که موضوع مرزبانان ایرانی به گروگان گرفته شده از سوی گروه جیش العدل تا حدی مناسبات امنیتی میان دو کشور را تحت شعاع خود قرار داد. حسین آریان، کارشناس نظامی، درباره تقارن و اهداف سیاسی رزمایش های دریایی ایران با عمان و پاکستان معتقد است:
تقارن این دوتا به باور من برنامه ریزی شده نیست، برای اینکه برای هر نوع مانوری مدت ها وقت لازمه تا یکانها آماده بشن و بتونند این نوع رزمایش رو اجرا کنن. در رابطه با عمان، ایران رابطه بسیار دوستانه‌ای با عمان همیشه داشته و این فعالیت ها در چارچوب فعالیت‌های کمیته دوستی نظامی بین ایران و عمان صورت می‌گیرد. در رابطه با پاکستان هم در راستای ارتقای امنیت است که مسائلی بین ایران و پاکستان وجود دارد. در رابطه با مسائلی که در استان سیستان و بلوچستان و فعالیت‌های بعضی از گروه‌های تروریستی ایران با پاکستان داره و تنش‌هایی که موجود است،
برخی کارشناسان نظامی معتقدند که ایران به دنبال تبدیل سواحل خود در دریای عمان به محلی استراتژیک است تا در مواقع لزوم از محلی بجز تنگه هرمز به آبهای آزاد دسترسی داشته باشد. با این حال، خبرگزاری رویترز با انتشار خبر رزمایش دریایی ایران و عمان اعلام کرد که محل این رزمایش همان جایی است که هفته پیش یک کشتی نفتکش از سوی سرنشینان یک قایق تندرو که لباس نظامی بر تن داشتند هدف تیراندازی قرار گرفت. هویت این افراد مشخص و اعلام نشد. از سوی دیگر، رزمایش‌های دریایی ایران همزمان شده با تمرین نظامی مشترک نیروهای زمینی عربستان سعودی و آمریکا در مناطق شمال غرب عربستان که از 16 فروردین آغاز شده است.
رضا جمالی گزارش می‌داد. سیاست‌های کلی سلامت در ایران در حالی روز دوشنبه از سوی آیت الله خامنه‌ای ابلاغ شد که نظام سلامت کشور بر اساس آمار مدت هاست دچار کاستی‌هایی شده. مقام‌های مسئول ضعف بنیادین بیمه همگانی و واقعی نبودن تعرفه‌های پزشکی رو در کنار مشکلات سخت افزار از مهمترین مشکلات وضعیت سلامت در ایران می‌دانند. آبتین صدر.
آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با استناد به اصل 110 قانون اساسی سیاست‌های کلی سلامت در ایران را ابلاغ کرد. روز دوشنبه وبسایت دفتر آیت الله خامنه‌ای خبر داد که متن سیاست‌های کلی سلامت به رئیسان قوای سگانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده است. اصل 110 قانون اساسی به رهبری جمهوری اسلامی این اجازه را می‌دهد که سیاست‌های کلی نظام را تعیین کند. ابلاغ سیاست‌های کلی نظام سلامت در ایران در شرایطی انجام می‌شود که واقعی نبودن تعرفه‌های پزشکی، فشار هزینه‌های درمان بر مردم، کمبود و گرانی داروهای بیماران خاص و همچنین فرسوده بودن بیمارستان‌ها مشکلات بسیاری را برای مردم پدید آورده است. این در حالی است که تاکنون برای رفع جدی مشکلات درمان و نظام سلامت حرکت ریشه‌ای در ایران انجام نشده است و بیشتر طرح‌های مقطعی دنبال می‌شود. آیت الله خامنه ای در ابلاغیه خود به رؤسای قوای سگانه اعلام کرده که همگانی ساختن بیمه پایه درمان باید در اولویت امور باشد. همچنین در ابلاغیه او که 14 بند دارد آمده که باید یارانه ها به شکلی هدفمند به بخش سلامت تعلق گیرد و هدفمند سازی یارانه های بهداشت و درمان با هدف تأمین عدالت و ارتقای سلامت در اولویت باشد. وزیر بهداشت ایران پیش از این اعلام کرده بود که 70% از هزینه های سلامت را مردم می پردازند. به گفته معاون وزارت بهداشت ایران 70% از هزینه های سلامت از جیب مردم پرداخت می شود، در حالی که سهم مردم باید حداکثر 30% باشد. در همین حال بیش از 50% بیمارستان‌های ایران نیز به گواه آمار رسمی فرسوده و فاقد شرایط استاندارد هستند. آیت الله خامنه‌ای در ابلاغیه سیاست‌های بخش سلامت همچنین بر اولویت روزآمد کردن برنامه‌های بهداشتی و درمانی در ایران تأکید کرده است. تأمین امنیت غذایی و بهره‌مندی عادلانه مردم از سبد غذایی سالم، آب و هوای پاک و امکانات ورزش همگانی از مواردی است که در ابلاغیه رهبر جمهوری اسلامی بر آن تأکید شده است. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران، وظیفه تأمین و تولید سلامت بر عهده وزارت بهداشت و در حوزه بالاتر دولت است. هزینه های سلامت برای سال 1393 حدود 70,000 میلیارد تومان پیش بینی شده که این مبلغ 6% از تولید ناخالص ملی را تشکیل می دهد.
همونطور که وعده کرده بودیم بار دیگه با شهرام رفیزاده هستیم. آقای رفیزاده، در ورق زدن روزنامه‌های امروز به مطلبی پرداختید که در روزنامه‌های قانون، جهان سند و شهروند می‌بینیم درباره سردرگمی مردم در قبال برنامه‌های دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها.
بله آقای حسینی، امروز روزنامه‌های قانون، روزنامه جهان سند و همچنین روزنامه شهروند گزارش‌هایی منتشر کردند مبنی بر این که مردم در قبال برنامه‌هایی که دولت آقای روحانی این روزها به طور مستمر داره اونها رو اعلام می‌کنه و به معنای آغاز فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها هست، خیلی آگاه نیستن و حتی دچار سردرگمی شدن. روزنامه قانون به صراحت از عنوان سردرگمی برای این برنامه‌های دولت و رابطه مردم با این برنامه‌ها خبر داده و نوشته که دولت چند سطح درآمدی تعیین کرده که برای مردم خیلی روشن نیست، علاوه بر این ماجرای تعیین سقف درآمدی که قرار است کسانی که کمتر از اون دریافت می‌کنن، ماهانه حقوق دریافت می‌کنن یا درآمد دارن، شامل یارانه بگیرها بشن و کسانی که بیشتر از اون دریافت می‌کنن شامل یارانه بگیرها نخواهند شد، موجب شده که بسیاری از مردم هنوز وضعیت روشنی در این زمینه ندارن. یک اقتصاددان به نام آقای عبدالحسین ساسان هم در یادداشت انتقادی که در روزنامه قانون نوشته تأکید کرده که ورود دولت آقای روحانی به فاز دوم هدفمندی یارانه ها انفجاری هست و حالت جراحی داره، در حالی که اقتصاد ایران یک بیماری مزمن داره و باید به تدریج این بیماری برطرف بشه. روزنامه جهان صنعت اما نکته دیگری رو برش انگشت گذاشتی و نوشته که بسیاری از مردم این روزها میپرسن که آیا حسابهای بانکی اونها در جریان فاز دوم هدفمندی یارانها مورد بررسی دولت قرار خواهد گرفت یا نه، و به عبارت این روزنامه این سوال رو مطرح کرده که آیا حساب بانکی مردم محرمانه خواهد بود یا از حالت محرمانگی در میاد. اما روزنامه شهروند برای پاسخ دادن به همین سوال به سراغ مقامهای دولتی رفته. معاون وزیر اقتصاد به روزنامه شهروند گفته که ما حساب‌های بانکی رو تا زمانی که این فرم‌های جدید ثبت نام برای یارانه نقدی رو پر نکنند مورد بررسی قرار نمیدیم، اما پر کردن این فرم‌ها و امضا و تحویل اون به دولت به معنی اجازه به دولت هست که بتونه حساب بانکی و همچنین املاک و درآمدهای مردم رو مورد رسیدگی قرار بده. علاوه بر این روزنامه شهروند خبر داده که نرخ جدید سوخت بنزین و گازوئیل هم آخر فروردین ماه و یک روز پیش از اجرای اون اعلام خواهد شد.
واگذاری تأمین امنیت مرزهای شرقی ایران به سپاه پاسداران مطلبی است که در روزنامه جوان می‌بینیم.
بله، روزنامه جوان امروز اظهارات وزیر کشور رو منتشر کرده و خبر داده که وزیر کشور روز گذشته در دیدار با استانداران به طور رسمی اعلام کرده که تمام مرزهای شرقی ایران رو برای تامین امنیتشون به سپاه واگذار شدن و علاوه بر این ایشون گفته که ما پیشتر تصمیم داشتیم که بخشی از مرزهای شرقی رو به سپاه واگذار کنیم، اما به دلیل گروگانگیری و حوادث مشابه و ناامنی‌هایی که در مرزهای شرقی کشور رخ داده تمام این مرزها به سپاه پاسداران سپرده شدن. البته ایشون گفته نیروی انتظامی و مرزبانی نیروی انتظامی همچنان در استانهای شرقی ایران حضور خواهند داشت، اما مسئولیت فضای امنیتی و کلی تأمین امنیت این مناطق بر عهده سپاه پاسداران خواهد بود.
و روزنامه اعتماد از قول یک نماینده مجلس از اعترافات بابک زنجانی خبر داده.
روزنامه اعتماد امروز از قول آقای امیرعباس سلطانی نماینده مجلس خبر داده که بابک زنجانی، کسی که به اتهام دلالی نفت و بدهکاری به دولت بازداشت شده، بعد از 99 روز بازداشت اعتراف کرده. آقای امیرعباس سلطانی نماینده مجلس گفته آقای بابک زنجانی در این اعترافات گفته که من ویترینی بودم که افرادی من رو مورد حمایت قرار میدن و من برای یک تیم کار میکردم. البته این نماینده مجلس گفته که ما نمیتونیم اسامی این اشخاص رو منتشر کنیم به دلیل اینکه برخی از اونها وابستگی هایی به دولت گذشته یا به برخی از نهادهای حکومتی ممکن است داشته باشند، اما ایشون گفته که در صدد هستند مقام های قضایی که پرونده بابک زنجانی رو تا اردیبهشت ماه ببندند.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسینی.
امروز هم با فرج سرکوهی نگاهی داریم به رخدادهای هنری و فرهنگی. صبح بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما حسینی، صبح بخیر میگم، همچنین به شنوندگان عزیز و بینندگان عزیز رو سلام میکنم و صبح بخیر.
آقای سرکوهی، تنش بین حوزه هنری در یک سو و سینماگران و وزارت ارشاد در سوی دیگه از تنش‌های مهم فرهنگی سال گذشته بوده که همچنان حل ناشدنی باقی مانده. رئیس حوزه هنری دیروز اعلام کرد که به دستور رهبر جمهوری اسلامی 27 سینمای دیگه در اختیار این حوزه گذاشته شده. شما جزئیات بیشتری میتونید برامون بگید؟
بله، نخست توضیح بدم که حوزه هنری یکی از سازمان‌های ثروتمند ایران هست. می‌دونیم حوزه هنری بیشترین و بهترین سینماهای ایران در اختیار داره، از جمله مجموعه سینما آزادی. این حوزه وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی هست که سازمان تبلیغات اسلامی می‌دونیم که رقیب وزارت ارشاد هست، سازمان بسیار ثروتمند و پرقدرتی است که مثلا فقط نه فقط کارهای فرهنگی می‌کنه، بلکه مثلا تظاهرات حزب الله رو اندازی می‌کنه، بعد تظاهرات خیابانی رو اغلب سازمان تبلیغات اسلامی راه اندازی میکنه. سال گذشته حوزه هنری اعلام کردش که بعضی فیلم هایی رو که وزارت ارشاد اجازه میده که اونا به نمایش در بیان رو به دست فیلم های خودش به نمایش نخواهد گذاشت. توجه بکنیم که فیلم ها صد های گوناگونی میگذرن، یک بار فیلمنامه خونده میشه، بعد خود فیلم بالاخره وزارت ارشاد بعضی که فیلم ها رو چندین بار سانسور میکنه به اونا پروانه نمایش میده. طبق قانون باید همه سینما ها این فیلم هایی رو که پروانه نمایش دارن به نمایش بگذارن، اما حوزه هنری اعلام کردش که خودش دوباره فیلم ها رو سانسور میکنه و با معیارهایی مثل اینکه نباید علیه خانواده باشه، باید پیام انقلابی داشته باشه و غیره، بعضی فیلم ها رو نشون نخواهد داد در سینماهای خودش و از جمله 20 فیلم رو در پارسال نشان نداد در سینماهای متعلق به این حوزه که سینماگران بسیار زیان دیدن، برای که میدونید فیلم بسیار پرهزینه است و وقتی به نمایش در نیاد خب طبیعتاً زیان زیادی میخورن. حالا آقای محسن مؤمنی شریف رئیس حوزه اعلام کرده که آقای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران دستور داده که 27 سینمای دیگر رو هم به این حوزه بدن. حالا تعداد سینماهایی که این حوزه داره به 100 سینما افزایش پیدا میکنه و این بسیار خطرناک است برای سینمای ایران، برای که ایشون تاکید کردن که ما همچنان اون رویه رو ادامه خواهیم داد که فیلم ها رو خودمون ممیزی و سانسور میکنیم و در نتیجه بسیار از فیلم ها به نمایش در نخواهند آمد و سینمای ایران زیان خواهد.
اگر از جهان سینما به جهان تئاتر بریم، درباره اجرای نمایش گستره سکوت که امروز به صحنه میره برای ما حرفایی دارین آقای سرکویی؟
بله، نمایش گستره سکوت از امروز در تماشاخانه استاد انتظامی به صحنه خواهد رفت. این نمایش رو امین بهروزی نوشته و کارگردانی کرده با الهام از یکی از آثار مارگریت دواس.
آقای سرکویی، دو نمایش دیگه هم امروز به صحنه میره.
بله، یکی نمایش شانس هست که کاوه مهدوی نوشته و کارگردانی کرده و یکی هم نمایش لابی هستش به کارگردانی علیرضا مهران. هر دو نمایش در خانه نمایش اداره برنامه‌های تئاتر به صحنه خواهند رفت و با یک بلیط تماشاگران میتونن هر دو این نمایش رو که هر دو هم نمایش‌های کمدی هستند ببینن.
بسیار خوب آقای سرکوهی، خیلی ممنونم از توضیحاتتون.
منم از شما متشکرم.
شنونده ضمن اظهار محبت به رادیو فردا نوشته اگر ایران من این است امیرانش کو، گوی افتاده به میدان دلیرانش کو، نیست در عرصه به جز گوهر و سهراب و ندا، گیو آن دیو کش و رستم دستانش کو. نام پژمان. و شنونده دیگری نوشته آقای روحانی از قدیم گفتن تا سه نشه بازی نشه، واقعا گل کاشتید، اول از سبد کالا و معذرت خواهی، دوم از نماینده تان در سازمان ملل که سرکرده گروگانگیر است، و سوم از یارانه تان که همه چیز را گران کردید. بقیه یه پیامک ها رو در بخش سوم صبحانه با خبر خواهید شنید. فعلا با بردیا افشین همراه میشیم و به جهان موسیقی میریم.
سلام، سه شنبه است و مثل همیشه به سراغ تازه های موسیقی جهان میرم، چرا که میدونیم دوشنبه اولین روز کاری هفته تو بیشتر کشورهای جهان بیرون از ایران و خیلی چیزها تازش تو همین روز وارد بازار میشن، مثل محصولات صنعت موسیقی و جدیدترین تک آهنگ ها و آلبوم ها رو تو همین روز تو بازار میشه پیدا کرد. و من هم همیشه دوشنبه ها با دقت قفسه های فروشگاه های موسیقی کشور بریتانیا رو زیر و رو میکنم و چند تایی از این تازه ها رو انتخاب میکنم که با هم گوش بدین. Not to go. این آهنگی به اسم التماس میکنم نرو از تایرد پونی که یک گروه یا بهتر بگم ابرگروه پنج نفره است. این رو باید توضیح بدم، روزنامه نگارهای حوزه هنری یک گروه رو وقتی ابرگروه میخونن که در اون چهره های موفق موسیقی کنار هم قرار میگیرند، چهره هایی که قبلا چه به صورت انفرادی و چه به عنوان عضو یک گروه دیگه نام خودشون رو مطرح کردن و میخوان چیزی متفاوت رو در قالب گروهی تازه تجربه کنن. و حالا تاید پونی رو باید حتما یک ابرگروه به حساب آورد، چرا که بنیانگذارش گری لایت بادی خواننده گروه مشهور اسنو پاترول، گروهی مستقل ایرلندی اسکاتلندی. لایت بادی دوست داشت خارج از فضای موسیقی راک آلترناتیو که اون رو با گروه اسنو پاترول تجربه میکنه تو سبکایی مثل کانتری آثاری رو بسازه، بر همین گروه تایرد پونی رو شکل داد که تو این گروه چهره های مطرح دیگهی مثل پیتر باک وجود داره، گیتاریست گروه آر ای ام از بزرگترین های تاریخ موسیقی راک. که میشنویم اسمش است آهنگ آفتاب از لورا ویرز و از نهمین و جدیدترین آلبومش به اسم تاروپود که دیروز به بازار اومده. همونجوری که پیداست موسیقی ویرز 39 ساله کلی تحت تأثیر موسیقی مناطق و نواحی آمریکای شمالی، هنرمندی که خودش بزرگ شده ایالت کلرادو در غرب ایالات متحده است. ما با هم به ادامه آهنگ آفتاب، آهنگی از لورا ویرز، گوش میدیم.
silence me. Love took me down to the river to silence me. Love took me down to the river to silence me. Love took me down to the river to silence me.
My love took me down to the river to silence me.
این که میشنویم آهنگی از گروه Little Green Cars، آهنگی به نام معشوقم من را به سوی رودخانه برد تا ساکتم کند. از اولین آلبوم گروه Little Green Cars چند سالی البته شکل گرفته، چند تک آهنگ و دو مجموعه چند آهنگی رو منتشر کرده، اما بالاخره دیروز تونست اولین مجموعه بلندش رو به اسم صفر مطلق به بازار بده. گروه Little Green Cars یک گروه مستقل ایرلندیه و سبک موسیقیش یک راک تحت تأثیر موسیقی محلی و نواحی جزایر بریتانیاییه. این آهنگ از یک زوج آمریکایی که اونها هم اولین آلبومشون رو دیروز منتشر کردن، گروهی به اسم Pure Bathing Culture، گروهی از شهر پورتلند از ایالت اورگان در شمال غرب آمریکا، شهری که تو این سالها گروهای زیادی رو از عرصه موسیقی مستقل به جهان معرفی کرده و به نظر میاد گروه Pure Bathing Culture هم میتونه از جمله گروهای از شهر پورتلند باشه که در آینده بیشتر ازش بشنویم. گروهی که موسیقیش تحت تأثیر فضای موسیقی موج نوی راکه و اونجوری که بعضی از منتقدین میگن میشه رنگ و بوی موسیقی گروه بزرگی چون فلیتوود مک رو توش احساس کرد. ما به ادامه آهنگ خواب شجاعت رو ببین گوش میدیم از گروه Pure Bathing Culture. و در آخر از گروه مطرح تراویس بشنویم، گروه اسکاتلندی که حالا بیشتر از دو دهه هست فعاله، گروهی که تو انتهای دهه 90 دورانی موفق رو تجربه میکرد و اون زمان از جمله مطرح ترین های موسیقی راک آلترناتیو تو جهان به حساب میومد. بعد از اون زمان گروه مسیر هنریش رو عوض کرد و چندان از نظر تجاری موفق نبود و حالا بعد از 5 ساله که اولین آلبومش رو منتشر کرده و ما هم به یک آهنگ از همین تجربه جدید گوش میدیم، آهنگی به اسم آنجا که تو ایستاده ای از آلبومی به همین نام از گروه تراویس. A happy morning.
در چنین لحظاتی است که بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما صبحانه با خبر تا ساعت 8:30 ادامه داره. ساعت 8 بامداد، همچنان شنونده صبحانه با خبر هستید. بار دیگه با رویا کریمی مجد وعده داریم برای شنیدن تازه ترین خبرها. با سلام به شما.
با سلام دوباره به شما و شنوندگان رادیو فردا. مجلس سنای آمریکا روز دوشنبه قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن حمید ابوطالبی سفیر پیشنهادی ایران برای سازمان ملل اجازه ورود به خاک ایالات متحده را نخواهد داشت. بر طبق این قانون که سناتور جمهوری خواه تد کروز از ایالت تگزاس آن را پیشنهاد داده، افرادی که تروریست های شناخته شده توصیف شده اند از ورود به ایالات متحده و خدمت در سازمان ملل به عنوان سفیر منع می شوند. این قانون باید به تایید مجلس نمایندگان آمریکا برسد و تنها پس از امضای آن توسط رئیس جمهور آمریکا لازم الاجرا خواهد شد. گفته شده که ایران برای حمید ابوطالبی به عنوان سفیر تازه ایران در سازمان ملل درخواست ویزا کرده است. با وجود انتشار گزارش های درباره مشارکت آقای ابوطالبی در گروگانگیری کارمندان سفارت آمریکا در تهران در سال 1358، او حضورش در این اتفاق را رد کرده است. همزمان با آغاز دور سوم مذاکرات ایران و غرب در وین، دو سناتور آمریکایی از باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا خواستند تا در صورت نهایی شدن توافق تهران با مسکو برای فروش نفت در برابر کالا، محدودیت‌های بیشتری را بر ایران اعمال کند. به گزارش رویترز، سناتور دموکرات رابرت منندز و سناتور جمهوری‌خواه مارک کرک در نامه‌ای به رئیس جمهوری آمریکا نوشتند اگر ایران در این اقدام خود فراتر رفت، واشنگتن باید در کاهش تحریم‌ها تحت توافق‌نامه موقت ژنو تجدید نظر کرده، تحریم‌های نفتی علیه ایران را مجدداً احیا کرده و هر گونه عمل خلاف قوانین را مجازات کند. در 14 فروردین ماه رویترز در گزارشی اعلام کرد که تهران و مسکو به توافقاتی در مورد معامله پایاپای نفت با کالا نزدیک شدند. کاخ سفید پس از آن اعلام کرد که چنین قراردادی مغایر با شروط توافقنامه ژنو است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دوشنبه شب در ضیافت شام کاری محورهای گفتگوهای قابل طرح در مذاکرات وین 3 را مشخص کردند. طرفین مذاکره کننده روز دوشنبه اظهار امیدواری کردند که در دور بعدی مذاکرات که قرار است در اردیبهشت ماه برگزار شود، تدوین پیشنویس توافق نهایی را آغاز کنند. به گزارش ایرنا، در ضیافت شام کاری که در محل دفتر نمایندگی ایران در وین برگزار شد، فرشتون گزارش ارائه شده از نشست 3 روز گذشته کارشناسان فنی در وین را که به ریاست حمید بعیدی نژاد و استفان کلمنت دستیار خانم اشتون برگزار شد بررسی کردند. مذاکرات رسمی ایران و 5+1 صبح روز سه‌شنبه به ریاست ظریف فرشتون آغاز می شود. یک ربات جستجوگر برای یافتن نشانه‌ای از هواپیمای مالزیایی مفقود شده به اعماق اقیانوس هند فرستاده خواهد شد. مقامات مسئول می‌گویند دیگر برای پیدا کردن نشانه‌ای از هواپیما در سطح اقیانوس احتمالی وجود ندارد. انگس هاستون، رئیس مرکز هماهنگی عملیات جستجوی هواپیمایی ناپدید شده مالزیایی در استرالیا، با اشاره به اینکه از صبح روز دوشنبه دیگر کشتی‌های جستجوگر هیچ سیگنالی دریافت نکرده‌اند، گفت با توجه به گذشت یک ماه از پدید شدن هواپیما، جعبه سیاه آن یا خاموش شده و یا در حال خاموش شدن است. و همچنین اظهار داشت با توجه به گردباد هفته گذشته در منطقه جستجو، دیگر امیدی به یافتن نشانه‌هایی در سطح آب وجود ندارد. پرواز 370 که از مالزی به سوی چین در پرواز بود، 239 مسافر داشت که 2/3 آنها را شهروندان چین تشکیل می‌دادند. توزیع مرحله دوم سبد کالا در ایران از اواخر اردیبهشت ماه سال جاری آغاز می شود. در همین حال کسانی که در مرحله اول سبد کالای خود را دریافت نکردند، فقط تا پایان فروردین فرصت دارند تا برای تحویل آن اقدام کنند. خبرگزاری ایسنا به نقل از یک مقام آگاه در وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده، قرار است سبد کالا در مرحله دوم به اقشار خاص تعلق گیرد. این مقام آگاه گفته است که به احتمال زیاد سبد کالا از مرحله دوم به کسانی که به گفته او نیازمندان واقعی هستند داده می شود. آقای حسینی،
با سپاس از شما. در ادامه صبحانه با خبر، نخست یک مصاحبه اختصاصی رادیو فردا رو می شنویم با مایکل من، سخنگوی کاترین اشتون، سپس گزارشی درباره تصمیم خانواده ستار بهشتی برای عدم شرکت در دادگاه شخص متهم به قتل ستار بهشتی و همچنین گزارشی درباره ثبت نام متقاضیان دریافت یارانه و مصاحبه‌ای در مورد آمار دانشجویان خارج از کشور و مطالب دیگه. یک بار دیگر شهر وین، پایتخت اتریش، میزبان گفتگوهای هسته‌ای بین ایران و گروه پنج به علاوه یک خواهد بود. هیئت‌های مذاکره کننده وارد وین شدند و این گفتگوها صبح روز سه‌شنبه در دفتر سازمان ملل متحد در وین آغاز میشه. در این باره هانا کاویانی با مایکل من، سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفتگو کرده و نخست از او درباره جزئیات این مذاکرات پرسیده. مایکل من:
این سومین دور از مذاکرات برای دستیابی به توافق جامع با ایران است که در وین برگزار می شود. همانطور که در دور پیشین هم دیدید، ما اعلام کردیم که گفتگوها مفید و ساختاری بوده و پیشبینی من این است که این دور هم مانند دفعه پیش ادامه یابد تا ما به موضوعات کلیدی مورد نظر طرفین بپردازیم. موضوعاتی که باید بخشی از یک توافق نهایی و جامع باشد. در نتیجه فکر نمی کنم کسی در این دور منتظر توافق باشد، بلکه این یک دور دیگر از مذاکراتی سخت است که در ادامه دیدار کارشناسان پنج به علاوه یک با ایران در هفته گذشته در وین انجام می شود. این دور مذاکرات در وین با یک ضیافت شام بین کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، و محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران آغاز می شود. صبح سه‌شنبه این گفتگوها به صورت رسمی آغاز می شوند و پیش بینی این است که دو روز به طول بیانجامد. البته این باید تایید شود.
از موضوعات کلیدی صحبت کردید. دفعه پیش در مذاکرات طرفین درباره غنی‌سازی، تحریم، همکاری هسته‌ای و عراق صحبت کردند. این بار هم مقام‌های ایرانی می‌گویند موضوعاتی چون دسترسی ایران به فناوری و نحوه نظارت و بازرسی بر روی میز خواهد بود. آیا مشخص شده که درباره چه موضوعاتی در این دور صحبت خواهد شد؟
نه، مشخص نیست، یا حداقل برای من مشخص نیست. ما درباره موضوعاتی که قرار است مورد مذاکره باشد پیش از گفتگوها صحبت نمی کنیم. دفعه پیش هم در بیانیه پایانی مذاکرات به چهار موضوع مورد بحث اشاره شد. من هم ترجیح می دهم درباره آنچه که مورد بحث بر سر میز مذاکره است به صورت عمومی صحبت نکنم. شاید پس از پایان گفتگوها درباره آنها اطلاع رسانی کنیم.
در این روزها از مقام‌های ایرانی و آمریکایی شنیدیم که طرفین تلاش خود را می‌کنند تا در محدوده زمانی 6 ماهه این مذاکرات رو به نتیجه برسونند و اونطور که اعلام کردند در صدد هستند تا از اردیبهشت ماه کار رو برای نوشتن توافق آغاز بکنند. آیا شما این اطلاعات رو تایید می‌کنید؟
نه، من نمیتونم اینها رو تایید کنم. همونطور که میدونید توافق اولیه ژنو 6 ماه فرصت به مذاکره کنندگان داده است و ما همواره گفتیم که تمایل داریم هرچه سریعتر به توافق جامع و نهایی دست پیدا کنیم. اما مهمترین موضوع این است که توافق جامع توافق خوبی باشد. جامع باشد و توافقی باشد که همه بتوانند آن را بپذیرند. آشکار است که ما به سختی و به سرعت در تلاش هستیم، اما در نهایت این کیفیت توافق است که اهمیت دارد.
و درباره اردیبهشت برای آغاز نوشتن توافق؟
من این رو هم نمیتونم تایید کنم. میتونم بگم که در اردیبهشت دیدار خواهیم کرد، اما اینکه در آینده چه بشود بستگی به این دور از مذاکرات دارد.
و سوال آخر من درباره قطعنامه پارلمان اروپا است. این قطعنامه با واکنش‌های منفی از سوی مقام‌های ایرانی مواجه شده. نظر رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این باره چیست؟ آیا این تأثیری بر روند مذاکرات پیش رو خواهد داشت؟
پارلمان اروپا یک نهاد مستقل و نهادی متفاوت از آن نهادی است که کاترین اشتون آن را نمایندگی می‌کند. در نتیجه پارلمان اروپا حق دارد که هر آنچه می‌خواهد بگوید و تصمیم بگیرد، اما این قطعنامه هم الزام‌آور نیست. ما برای پارلمان اروپا احترام قائلیم، اما اقدام آنها تأثیر مستقیمی بر این مذاکرات که توسط کاترین اشتون و به نمایندگی از جامعه بین‌المللی انجام می‌شود نخواهد داشت.
مایکل من به پرسش‌های هانا کاویانی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. وکیل مدافع اولیای دم ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویسی که در بازداشتگاه درگذشت، گفتند که او و خانواده ستار بهشتی در جلسه محاکمه متهم به قتل این وبلاگ نویس که روز 19 فروردین امروز برگزار میشه شرکت نخواهند کرد. گیتی پورفاضل به رادیو فردا گفت او و اولیای دم ستار بهشتی اتهام قتل شبه عمد را قبول ندارند و شرکت نکردن آنها در جلسه محاکمه به معنای اعتراض خواهد بود. فرین آسمی.
محاکمه مأمور پلیس فتا متهم به قتل ستار بهشتی وبلاگ نویس زندانی روز سه‌شنبه 19 فروردین در دادگاه کارکنان دولت برگزار می شود. گیتی پورفاضل وکیل اولیای دم ستار بهشتی می گوید اولیای دم او معتقدند در این پرونده قتل عمد رخ داده و اتهام عنوان شده در پرونده یعنی قتل شبه عمد را قبول ندارند. گیتی پورفاضل به رادیو فردا می گوید او و والدین ستار بهشتی روز سه‌شنبه در دادگاه رسیدگی به اتهام مأمور پلیس فتا شرکت نخواهند کرد.
دلیل ما این هستش که قتل عمده بنابر محتویات پرونده و به هر حال مدارک و مستنداتی که مضبوط هست در پرونده، در حالی که سیستم قضایی ما اون رو قتل غیر عمد محسوب کنه، شبه عمد محسوب کرده. به همین دلیل و به دلیل اعتراض در دادگاه شرکت نمی کنیم. خودشون به هر حال هر چیزی دوست دارن میتونم که پرونده رو پیش ببرم.
ستار بهشتی کارگر وبلاگ نویس ایرانی در وبلاگ خود به سیاست‌های جمهوری اسلامی انتقاد می‌کرد. او 9 آبان ماه سال 91 به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت در شبکه اجتماعی و فیسبوک بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد. 10 آبان ماه او در حالی که به گفته همبندانش به شدت شکنجه شده بود به بند 350 زندان اوین منتقل شد. او در 13 آبان 1391 در بازداشت درگذشت. گوهر مادر ستار بهشتی در خرداد ماه سال جاری در نامه‌ای خطاب به علی اکبر ناطق نوری مسئول دفتر بازرسی رهبر جمهوری اسلامی از او خواسته بود راه را برای برگزاری دادگاهی عادل برای رسیدگی به پرونده قتل فرزندش هموار کند. گیتی پورفاضل وکیل اولیای دم ستار بهشتی در پاسخ به این سوال که پیش بینی می‌کند محاکمه روز 19 آبان مأمور پلیس فتا چه نتیجه‌ای در پی داشته باشد می‌گوید:
من از روز اولی که وارد این پرونده شدم می‌کردم که این پرونده هم مشابه پرونده‌های دیگری که پیش از این بوده به همون سرنوشت دچار بشه، به دلیل اینکه به هر حال بازجو یک مأمور دولته، یه جورایی دولت ازش حمایت می‌کنه. اگر غیر از این باشه مثل یک فرد عادی که مرتکب قتل شده پرونده رو تشکیل می‌دادن و می‌رسوندن به دادگاه استان، چون پرونده‌های قتل در دادگاه استان رسیدگی بشه، نه در دادگاه معمولی مثل دادگاه کیفری کارکنان دولت.
پیشتر علی مطهری نماینده مجلس گفته بود باید از خانواده ستار بهشتی عذرخواهی شود و رضایت آنها جلب شود. گیتی پورفاضل وکیل مدافع اولیای دم ستار بهشتی میگوید بعد از دادگاه متهم به قتل ستار بهشتی اقدام دیگری انجام نخواهد داد.
به هر حال از طرف من که وکیل پرونده بودم و از طرف خانواده ستار بهشتی اطلاع رسانی شده که این پرونده هم تو سرنوشتی پیدا کرده. بنابراین ما دیگه اصراری نداریم بدونی که این پرونده به اون صورت ادامه پیدا بکنه و همین دلیل هم ما در دادگاه شرکت نمی کنیم. اعتراض ما رو به این صورت داریم نشون میدیم.
احمد شجاعی رئیس سازمان پزشکی قانونی در سال 92 در گفتگو با خبرگزاری فارس علت مرگ ستار بهشتی وبلاگ نویس و کارگر منتقد را شرایط خاص و فشارهای روحی او عنوان کرده بود. گوهر عشقی مادر ستار بهشتی پیشتر در گفتگو با رادیو فردا گفته بود که فرزندش زیر شکنجه کشته شده است. او در نامه‌ای در 2 بهمن سال 92 اعلام کرد از خون پسرش نگذشته، اما چون به گفته او دادگاه صالح و عادلی در جمهوری اسلامی نیافته، در نهایت عزت و افتخار از طرح شکایت مجدد در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی خودداری می‌کند.
گزارش فرین عاصمی رو می‌شنیدید. در میان پیامکایی که به دستمون رسیده، شنونده‌ای نوشته ما خانواده شهیدیم، به خاک پدرم، ظلمی که اینا به ما کردن کافر به کافر نمی‌کنه. سالهاست بدبختیم چون گفتیم شما دزدید، ما رو کشوندن به دادگاه. شنونده دیگری نوشته فرهاد هستم از ارومیه، بعدیشون گفته ساعت 1 بعد از ظهر صدای رادیو فردا روی موج کوتاه اصلا شنیده نمیشه، تو رو خدا رسیدگی کنید. و شنونده دیگری هم در پیامکش برای ما نوشته که آقای جهانگیری، دیروز سیب زمینی کیلویی 3500 تومان و و پیاز کیلوی 1800 تومان خریدم. با گران شدن سوخت چطور قول میدی تورم به 25% برسه؟ آیا معجزه‌گری؟ بعدیشون گفته بعد از پاک در این دولت چشممون به دولت دروغ روشن. امضا میم د. و شنونده دیگری هم نوشته با سپاس از برنامه خوبتون، ایشون گفته ایران در حال سقوطه که به یارانه و سبد کالای بچه یتیم رحم نمی کنند، اینها دارند گدایی می کنند. یک بار دیگه یادآوری می کنیم که نظرهایی که از طریق پیام یا پیامک از رادیو فردا پخش میشه لزوما نظرات رادیو فردا نیست. ادامه گزارش ها. در آستانه آغاز ثبت نام متقاضیان دریافت یارانه که از روز چهارشنبه شروع میشه، بحث و گفتگو بر سر نیازمندان دریافت یارانه همچنان ادامه داره. مرحله دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها که به گفته مقام های دولتی ایران از اول اردیبهشت آغاز میشه، در مقایسه با فاز اول ویژگی هایی داره که دست دولت رو برای پرداخت یارانه ها باز میگذارد. فریدون زرنگار.
برخلاف مرحله اول قانون هدفمندی یارانه ها که همه شهروندان یارانه دریافت می کردند، در فاز دوم قانون هدفمندی تنها به کسانی یارانه داده می شود که خود تقاضا کنند. در این مرحله اما تقاضا کنندگان هم تنها سرپرستان خانوارها هستند که با پر کردن فرم درخواست یارانه که به خود اظهاری موسوم شده است، برای خود و اعضای خانوارشان تقاضای دریافت یارانه می کنند. اطلاعات نوشته شده در فرم درخواست از طرف دولت راستی آزمایی می شود. به گفته شاپور محمدی معاون اقتصادی وزیر اقتصاد، تکمیل فرم خود اظهاری به معنای اجازه متقاضی به دولت برای سرکشی به حساب‌ها و دارایی‌های شخصیش محسوب می شود. افزون بر این، اطلاعات داده شده متقاضیان در فرم‌های خود اظهاری می توانند در موارد دیگری مانند تقاضای وام و یا تسهیلات دیگر هم مورد توجه قرار گیرد. در مرحله دوم برخلاف مرحله اول تنها درآمدهای شغلی مانند حقوق و دستمزد مبنای تصمیم گیری نیست، بلکه کلیه درآمدهای متقاضیان و اعضای خانوار زیر سرپرستی آنان مانند درآمدهای حاصل از اجاره، سود سپرده‌های بانکی و سود حاصل از خرید و فروش سهام هم بر درآمدهای شغلی اضافه می شود. همچنین اگر کسی بیشتر از یک شغل داشته باشد، درآمد حاصل از شغل دوم و یا بیشتر وی هم برای دریافت یارانه محاسبه می شود. در قانون همچنین پیش بینی شده است که اگر کسانی در اطلاع رسانی درباره درآمد خود واقعیت را پنهان کنند، یارانه دریافتی و سه برابر آن را باید به عنوان جریمه به دولت بازگردانند. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری روز دوشنبه در گردهمایی یک روزه استانداران و فرمانداران در تهران قول داد که با کاهش تورم پرداخت نشدن یارانه به انصراف دهندگان جبران شود.
ما به عنوان دولت قول میدیم با اقدامی که در اثر کاهش تورم انجام میدیم بیش از 5% در هزینه زندگی شما تأثیر بگذاریم.
محمد شریعت مداری معاون اجرایی حسن روحانی هم روز دوشنبه در همین همایش گفت دولت با یک بررسی دقیق تری میخواهد شماره یارانه بگیران را کاهش دهد.
تصمیم گرفت که با یک بررسی دقیق تر و یک آگاهی متکی بر خود اظهاری دقیق تری نسبت به میزان درآمد مردم، اگر مصلحت بود بخشی از کسانی که دارای نیاز نیستند رو بعداً از جرگه دریافت کنندگان یارانه حذف کنه و نه همه اونا که ثبت نام کردن رو بهشون یارانه پرداخت کنه. این نگاه دولت در موضوع پرداخت یارانه هست.
به نوشته خبرگزاری مهر، در این میان موضوع سرکشی دولت به حساب‌های بانکی یارانه بگیران به بحث‌هایی در این زمینه دامن زده است که آیا این اقدام قانونی است یا نه. در حالی که شاپور محمدی معاون اقتصادی وزیر اقتصاد از یک طرف میگوید تکمیل فرم خود اظهاری به معنای اجازه متقاضی به دولت برای سرکشی به حساب‌ها و دارایی‌های شخصیش هست، همزمان اما میگوید دولت در سرکشی به حساب‌ها و دارایی‌های شخصی مردم ملاحظات جدی دارد و مادامی که مردم اجازه ندهند دولت وارد اطلاعات اقتصادی آنها نخواهد شد. کارشناسان حقوقی بانکی هم به نوشته خبرگزاری مهر با محرمانه دانستن اطلاعات بانکی مردم، تجسس و سرکشی به حساب‌های بانکی افراد را اقدامی غیرقانونی می‌دانند و می‌گویند حتی سازمان بازرسی کل کشور هم نمی‌تواند به حساب‌های بانکی به صورت مستقیم ورود کند. از سوی دیگر وانچنان که مهر می نویسد ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی هم با اشاره به اینکه چنین موضوعی یعنی سرکشی به حسابها در هیچ زمانی مطرح نبوده است میگوید به هیچ وجه از اطلاعات بانکی افراد برای اجرای این قانون استفاده نخواهد شد و اطلاعات بانکی سپرده‌گذاران نظام بانکی کشور جز اطلاعات محرمانه آنهاست. این در حالی است که بر اساس تازه‌ترین مصوبه دولت تمام دستگاه‌ها و نهادهایی که از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند موظف شدند تمامی اطلاعات یاران بگیران را برای اجرای گام دوم هدفمندی یاران‌ها در اختیار دولت با محوریت سازمان هدفمندی یاران‌ها قرار دهند.
فریدون زرنگار گزارش می‌داد. در اینجا نوبت اون رسیده که شماره دیگری از پیام‌های تلفنی شما رو بشنویم ببینیم درباره مسائل مختلف مورد نظرتون چه گفتید.
یکی برادر لاریجانی که مسئول حقوق بشره راحت علنا برمیگرده میگه که به بهائی‌ها به هیچ عنوان قوه قضاییه هیچ حکمی نداره و هیچ مشکلی ندارن. این بزرگترین دروغی که میتونه گفته بشه و اصلا کلن از اینجا میشه فهمید که اینا کوچکترین عضوشون اینجا دروغ میگه تا بالا دونه دونه حرفا جمهوری اسلامی دروغه.
دهه 60 مملکت رو 8-9 سال بردن توی یک حالت جنگ. الانم که دهه 90 هستیم مملکت رو دارن میبرن توی یک حالت رکود کامل اقتصادی. اسم جنگ اون سال رو گذاشتن جنگ تحمیلی، اسم برنامه‌ای که امروز واسه مردم پیاده کردن گذاشتن نبرد اقتصادی. من نمیدونم واقعا چرا جمهوری اسلامی با درست کردن بحران سی سال میره جلو. با تشکر.
میخواستم به این آقایون اروپایی که قطعنامه حقوق بشر صادر میکنن بگم کشور ایران مادر تمدن هاست. 2500 ساله که تمدن داره. شما تا 500 سال پیش شاخه درخت ها میخوابیدین بعدداری میکرده. مسته پیچی های شما فقط مصرف داخلی داره.
دیداره آقای جنتی با جناب آقای خاتمی چه اشکالی داره؟ این آقایی که مال عبور فرهنگه تا حالا چه کار فرهنگی برای ما کردن که الان تازه یادش نفتده؟ فقط چرا آقای جنتی رفتن؟ آقای خاتمی رو دیدن؟ آقای خاتمی یکی از بهترین کسانی هستن که در ایران وجود داره.
با عرض سلام، محمد هستم از بانکوک. میخواستم از برنامه خوبتون، آهنگای قشنگتون و خبرهای تازه و خوبتون تشکر رو بکنم. سلامت و سرحال باشید. خدا حافظ.
شما میتونید با فرستادن پیام و پیامک نظراتتون رو درباره مسائل مختلف از جمله برنامه‌های رادیو فردا بیان کنید. ادامه گزارش ها. هفته پیش وزارت علوم ایران اعلام کرد در سال تحصیلی گذشته 10500 دانشجوی ایرانی از کشور خارج شده و به دانشگاه‌های در سایر کشورهای جهان رفتند. حالا سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ایران به خبرگزاری ایلنا گفته یکی از مهمترین دلایل خروج این تعداد از دانشجویان از کشور کنکور و سختگیری در پذیرش دانشجویان در دانشگاه‌های داخل ایرانه. فهیمه خضر حیدری در گفتگو با سعید پیوندی استاد دانشگاه و جامعه شناس حوزه آموزش در فرانسه پرسیده آیا خروج این تعداد از دانشجویان از کشور آمار درخور توجهی؟ سعید پیوندی:
با توجه به تعداد دانشجو در ایران و همینجور حجم دانشجویانی که در سطح دنیا امروز خارج از کشورشون درس میخونن، این به هیچ وجه میزان خیلی بالایی نیست. ما امروز حدود 4 میلیون دانشجو در دنیا داریم که در خارج از کشورشون درس میخونن و در ایران هم حدود 5 میلیون دانشجو داریم.
حالا با توجه به صحبتهایی که شده آقای پیوندی، شما فکر میکنید واقعا اینطور که رئیس کمیسیون آموزش مجلس اعلام میکنه، ایشون اعلام کردن که در ایران کنکور وجود داره و این میتونه که دانشجویان رو به خارج از ایران سوق بده، اما به حال دانشگاه‌های اروپایی و آمریکایی اتفاقا معیارهای بسیار سختگیرانه و استانداردهای سطح بالایی برای پذیرش دانشجو دارند؟
ما برای اینکه بتونیم در یه دانشگاه خارجی به خصوص در دانشگاه غربی پذیرفته بشیم یه مجموعه از اقدامات رو باید انجام بدیم و به این صورت نیست که واقعا این دانشگاه ها کنکور نداشته باشن. خیلی از این دانشگاه ها با توجه به سابقه و پرونده یک دانشجو و نمرهش در زبان انگلیسی یا چیزهای دیگه تصمیم میگیرند، بنابراین به این ترتیب نیست که هر کی هر جای دلش خواست بتونه به راحتی بره، جز اینکه دانشگاه‌های خیلی کم اعتبار در کشورهای باشن که دانشگاه خصوصی دارن و همه رو میپذیرن. به نظر من دلایل آموزشی فقط یکی از دلایلی که در سال‌های گذشته باعث شدن که نه تنها دانشجو بلکه خیلی از نخبگان علمی ایران یا خیلی از متخصصین و فارغ التحصیلای ایران هم از ایران خارج بشن.
اگر آقای پیوندی بخواید به طور خلاصه بفرمایید که دلایل علاقه به خروج از کشور میان دانشگاهیان و دانشجویان در ایران در چه مسائلی به نظر شما مختصر میشه، خیلی ممنون میشم.
تحقیقات میدونی که در خارج و در داخل ایران انجام شده نشون میده که در کنار مسائلی که علمی آموزشی هستن، نه فقط مسئله کنکور بلکه مثلا مسئله وجود امکانات تحقیقی، پروژه های تحقیقی مهمی که دانشجوهایی که خیلی بلند پرواز هستن و از علمی میخوان پیشرفت بکنن نمیتونن در ایران بپردازن به این مسئله، در کنار اون دلایل اجتماعی و دلایل سیاسی و دلایل اقتصادی مهمی هم پشت سر حرکت دانشجوها یا نخبگان یا فارغ التحصیلان هست. دلایل اجتماعی به فضای ایران برمیگرده، فضایی که برای بسیاری از جوانها نامطلوب هست و عدم احترام به آزادی‌های فردی، حرمت نداشتن نیروی متخصص. دلایل اقتصادی بیشتر برمیگرده به امکانات کار در خیلی از رشته‌ها برای دانشجوها. ما در ایران با یکی از بالاترین میزان بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی در دنیا مواجه هستیم. و بالاخره دلایل سیاسی برمیگرده بیشتر به عدم ثبات سیاسی ایران و عدم اطمینانی که وجود داره به آینده سیاسی و آینده ایران. اینا رو در کنار هم دیگه بذاریم، ایران امروز یکی از مهمترین کشورهایی که مهاجر داره، یعنی از کشور خارج میشن و درجه مهاجر پذیریش بسیار کم است و این برای آینده ایران، برای نیروی انسانی ایران، برای اقتصاد ایران و برای جامعه ایران به نظر من امر بسیار منفی است.
سعید پیوندی به پرسش‌های فهیمه خضر حیدری از رادیو فردا پاسخ می‌داد. برگزاری انتخابات پارلمانی هند از امروز به مدت 5 هفته آغاز شد. در این انتخابات 2 حزب عمده کنگره، حزب حاکم و حزب اپوزیسیون مردم در کنار احزاب فرعی بر سر 543 کرسی پارلمان با یکدیگر رقابت می‌کنند. تشکیل دولت آینده هند به 272 کرسی نمایندگی نیاز دارد. اگر هیچ یک از احزاب موفق نشوند، این شمار از کرسی ها را از آن خود کنند، دولت ائتلافی تشکیل می شود و به همین دلیل احزاب و چهره های خارج از 2 حزب کنگره و مردم می توانند نقش مهمی در آینده کشور ایفا کنند. کیان معنوی.
بزرگترین انتخابات پارلمانی جهان از دوشنبه در هند آغاز شد. این انتخابات که در 9 مرحله انجام می گیرد از 6 حوزه در شمال شرق کشور آغاز شده و قرار است در مجموع 36 روز یا 5 هفته به طول بیانجامد. انتخابات در دهلی نو و کلان شهر دهلی در 10 آوریل 3 روز دیگر برگزار می شود. در این انتخابات 815 میلیون واجد شرایط نمایندگان منتخب خود را برای اشغال 543 کرسی مجلس سفلا یا لوکسابا انتخاب می کنند. موضوعات اقتصادی و مبارزه با فساد انتظار می رود از تأثیرگذارترین مسائل در آرای شهروندان هند باشند. نظرسنجی های اولیه هاکی است که بسیاری از شهروندان هندی حزب حاکم را مسئول نابسامانی های اقتصادی و فساد اداری در کشور می دانند. رقابت اصلی میان حزب حاکم کنگره و اپوزیسیون آن حزب مردم صورت می گیرد. راول گاندی از نسل نهرو گاندی ها، رهبری حزب حاکم کنگره و نارندرا مودی 64 ساله نیز رهبری حزب اپوزیسیون مردم را بر عهده دارد. در میان حزب سومی هم وجود دارد که با نماد جارو و شعار مبارزه با فساد توانسته است در ماه‌های اخیر فضای قابل توجهی میان شهروندان هندی باز کند. حزب مردمان آمی یا آم آدمی به رهبری آروند کجروال. این حزب تاکنون 407 نامزد معرفی کرده که در تمام 543 حوزه انتخاباتی کشور شرکت می کنند. اما در برخی مناطق رهبران محلی نیز وجود دارند که می توانند در رقابت‌های 36 روزه انتخاباتی به گونه قابل توجهی تأثیرگذار باشند. از آن جمله در مناطق تامیل نادو یا بنگال غربی، مانند خانم جایالایتا معروف به مادر. در این میان 2 ایالت اوتار پرداش و بیهار به تنهایی مجموعاً 120 نماینده را راهی لوکسابا یا مجلس سفلا می کنند که عملاً از مهمترین و کلیدی‌ترین ایالت‌ها در رقابت‌های پیش رو محسوب می‌شوند. بنابر گزارش‌های تصویری خبرگزاری رویترز، مناطقی که حوزه‌های رأی‌گیری در آنها واقع شده، غالباً شاهد صف‌های طولانی رأی‌دهندگان بوده است. سواپان سنگوپتا، یک شهروند هندی ساکن شمال شرق کشور، در مورد انتخابات میگوید: من منتظرم رأیم را به صندوق بیاندازم. من از صبح خیلی زود آمدم که رأی بدهم و سپس سر کارم بروم. خانم سوس میتا داس میگوید خوشحال است که برای اولین بار میتواند رأی دهد. میگوید صبح زود آمده تا با صف‌های طویل مواجه نشود. اما میافزاید ببینید با همه اینها چه جمعیتی اینجا گرد آمده است. اومش کمار میگوید ما آمده ایم رأی خود را بیاندازیم و امیدواریم رهبری انتخاب شود که یک دولت باثبات تشکیل دهد و برای مشکلات کشور راه حلی بیاندیشد. یکی از ویژگی های انتخابات پارلمانی هند امسال وجود گزینه هیچ کدام در برگاه‌های رأی‌گیری است. برای اولین بار مردم میتوانند به پای صندوق‌های رأی بروند اما به هیچ کاندیدایی رأی ندهند. بنابر گزارش‌ها به خاطر تهدیدهایی که از سوی 40 گروه قبیله‌ای مسلح جدایی طلب فعال و نیروهای چپ رادیکال در ایالت‌های عمده شمال شرقی وجود دارد، تدابیر امنیتی در این مناطق افزایش یافته است.
کیان معنوی گزارش می‌داد: در همین انتها شنونده برای ما نوشته بابا جان ما اگه دلخوری داریم باز هم چارچوب نظام رو می‌خوایم، لطفاً بفهمید. به ما گفته با آرزوی روزی خوش و بی‌دردسر برای شما.